أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة سه: لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة، بل المنات مجرد الستر ولو كان باليد وتلي التين ونحوهما. وأما الستر حال الصلاة فله كيفية خاصة و یشترت و فیه ساتر خاص و یجب و مطلقا. صاحب عروه فرموده است که ما یک ستر صلاتی داریم، یک ستر غیر صلاتی. در ستر غیر صلاتی تستر به هر ساتری کافیست، ولو مرد با دست خودش یا دست زوجهش ساتر کند قبل خود را، دوبارش هم که با الیتین مستور هست، و یا با مالیدن گل یا مالیدن گچ ستر کند خودش را، این کافیست. بالاتر بگیم در توضیح کلام صاحب عروه: در تاریکی شب رفته است حمام، اونقدر تاریک است که کسی او را نمیتواند ببیند، همین تستر به تاریکی شب کافی است. رنگ اگر جرم دارد، نه اینکه مثل حنا جرم نداشته باشد، مقتضای صناعت اینه که کافی باشه. رنگی که ساتر هست مثل شیشه نباشه که از پشت شیشه دیده میشه جسم، نه، یک شیشه سیاه رنگ مثلا، یک پلاستیک سیاه رنگی بکشد روی عورتش، حجمش دیده می شود، اشکال نداره. بله، معلوم بودن حجم که مشکل ایجاد نمی کند، مهم استتار است. البته انصافا خلاف ارتکاز متشرعه هست، کسی بیاد به قول شما رنگارنگ بکنه به نحوی که جرم داره، بعدم استدلال میکنه میگه که خب اگر من میخواستم غسل بکنم شما نمیگفتید این حاجب است باید برطرف کنی، خب پس من حاجب قرار دادم. بلکن اگر به مر فقه نگاه کنید، دلیلی بیشتر از این ما بر وجوب ستر نداریم.
نه،
یحفظ و فرجه و من ان ینظر الی، دیگه کسی که نمیتواند نظر کند دیگر به فرجه او، یحفظ و فرجه و من ان ینظر الی. نه، فرض این است که رنگ غلیظی میزند که تمام اجزاء عضو تناسلیش غضیب و بیضتین او با این رنگ غلیظ پوشیده می شود. خب یک روایتی هست، خیلی نقل این روایات جالب نیست، ولی چون آقای خویی نقل کرده، عبیدالله المرافقی که خب مجهوله، میگه دخل تو حمامن بالمدینه، صاحب حمام گفت امام باقر علیه السلام گاهی تشریف می آورد اینجا، فیبدع و فیتلی آنته و ما یلیها، ثم یلف و ازاره و علا اطرافه و یدعونی فاتلی سائر بدنه، فقلت له یوما من الایام ان الذی تکره و ان ارا قد رأیته، قال کلا ان النور ستره. آی خوی اینو نقل کرده و درستم میگه، میگه اولا ضعیف و سند، ثانیا بسیار بعید است و شأن امام اجل است از این کار. البته از نظر فقهی اشکال نداره که انسان مثل همون تلیه به تین، تلیه به جست، تلیه به نوره، اونقدر نوره بمالد که مستور بشود کل عضو تناسلی. ولذا این روایت رو اگر آقای خویی مطرح نمی کرد بهتر بود دیگه، حالا ایشون مطرح کرده و بله دیگه، بله بله. به هر حال مقتضای صناعت این اشکال نداره. ببینید اونی که واجب است سترش این است که انسان عین عورت رو باید مستور بکنه. حالا عرض میکنم اگر شیشه رنگی هم باشه، از پشت شیشه رنگی عورتش دیده بشه باز حرامه. چرا؟ برای اینکه لونش رو مستور کرد با این شیشه رنگی، شیشه ای که مثلا رنگ آبی دارد، رنگ قرمز دارد و پشت او هرچی هست قرمز دیده میشه، رنگ عورتش رو مستور کرد ولیکن عین عورتش مستور نیست، اینم حرام. اما اگر عین عورت رو مستور بکنه، حجم عورت مکشوف باشه، این دلیل بر حرمت نداره. مثل اینکه با یک لباس تنگی مردی بیاد و عورتش رو بپوشونه که تمام حجم عورتش دیده میشه، این ساتره دیگه. ولذا فقها فرمودن این اشکال نداره. بنابر این عبارت صاحب عروه که فرموده که والواجب و ستر و لون البشره والاهوت و ستر و شبه الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه و اما الحجم ای شک فلا یجب و ستر، نسبت به این که الحجم لا یجب و ستر مطلب درستی است. نسبت به اینکه الواجب ستر لون البشره اون هم مطلب درستی است. اما الاهوت و سطر و شبه چرا احتیاط؟ ببینید الشبه الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه، برخی از لباس ها بدن نما هستن، رنگ رو انسان تشخیص نمیده ولی عرفاً صدق میکنه که دیده میشود بدنش، مثل این شیشه دودی میشه، شیشه رنگی میشه، که خب رنگ عورت این مرد از پشت این شیشه رنگی دیده نمیشه، ولی عرفاً میگن عورتش دیده شد. چجوری شما میفرمایید احتیاط واجب سطر شبه هست؟ نخیر، فتوا باید بدید. خب این که شما میفرمایید که اگر حجم دیده بشه میگن همه چیزش پیداست، این مسامحه هست، یعنی حجمش پیداست. و الا این مردی که لباس تنگ می بوشد، شما میگید که ما بدنت رو دیدیم؟ کی بدنت رو دیدیم؟ بنده در تلیه به تینه و جس نگفتم خلاف ارتکاز، اون رنگ جرمدار، از این قوطی های رنگ جرم داره دیگه، بگیره با اون قلم رنگ زن عورتش رو رنگ بزنه به جوری که حج پیدا کنه. من گفتم مقتضای مرفق اینه که این کافیه ولی خلاف مرتکزه، اما یکی رو گل به مال به عضو تناسلیش، این که از لباس کمتر نیست در غیر نماز. ما در مورد آرایش صورت گفتیم ابداع زینته. حالا این که شما فرمودید خب اون ابداع وجه نکرده، ابداع زینت کرده. بله، کسانی که مثل مرحوم آقای خویی و آقای زنجانی معتقدن ولا یبدین زینتهن، نه کنایت از ابداع جسد، موضع زینت. خب علل قاعده اونا نباید اشکال بکنن دیگه، چون وجهش رو که نشون نداد، حالا وجهش هم که نشون بده که آقای زنجانی اشکال نمی کنه. و این آرایش روی وجهش به عنوان ابداع زینت حرام نیست، به عنوان آخری که از فقه و از نصوص استفاده شده که کاری بکن از زن که موجب تحییج نوعی مردان است جایز نیست، خب از اون باب آقای زنجانی میگن حرامه. و لذا اون بحث دیروز ما که زنیست که هرچه آرایش بکنه تازه میشه یک زن عادی، یک زن معمولی، ازاله منفرات میکنه، ایشون فرمودن که این اشکال نداره، چون به عنوان ابداع زینت که ما حرام نمیدونیم. ابداع زینت میگیم مراد ابداع مواضع زینته که وجه و کفین استثناء شده، خود آرایش رو نشون دادن که حرام نیست، از آیه نمیشه استفاده کرد حرمتش رو. فقط میمونه اون مطلبی که از لا یخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض استفاده کردیم، که کاری که مهیج نوعیست نباید انجام بدن، آرایش هایی که مهیج نوعیست باید پنهان بشه، اما آرایش هایی که موجب تهیج نوعی نیست اونا آشکار کردنش اشکال نده. حالا این به مناسبت اشارهی که شما فرمودید، اونجا بحث ابداع زینت بود، ما گفتیم عرفاً آرایش رو نشون دادن ابداع زینت ولا یبدین زینتهن. اینجا که بر مرد که حرام نیست که ابداع زینت، بعدم این چه زینتیه؟ رنگ سفید بگیره به مال به عضو تناسلیش، این ابداع زینته؟ ابداع زینت هم حرامه بر من؟ این حرفا نیست که. ولذا اینجا بحثه یستر و عورته و عرفن ستر و عورته دیگه. حالا مقصود این هست، مقصود این هست که این که صاحب عروه فرمود الاحوت و ستر و شبه الذی یرا من خلف صبح، به ظاهرش ایراد داره. اگر مراد از شبه این هست که با این لباسهای بدن نما که فقط رنگ را می پوشاند، ولیکن عرف میگه از پشت این لباس ظریف و رقیق بدنت دیده می شود، خب این چرا حرام نباشه؟ مثل از کلم شیشه های رنگی میشه که شخصی پشت آن لخت ایستاده، خب هر عرفی میگه که بدنش و عورتش داره دیده میشه دیگه، ولو رنگش دیده نشه. اگر مراد از شبه سایه است، اون بحث دیگری است. گاهی عرفاً خود عورت دیده نمیشه، سایه میاندازه به اطراف لباس تو آفتاب، بله اون یه بحث دیگه ایه، اون نمیشه گفت حرامه، فوقش احتیاط باید بکنیم. مثل کسی که در پشت دیوار ایستاده ولی سایه لختم هست، سایش میفته جلوی چشم شما، اونم فرق کنید در زمانی که سایه انسان چند برابر خود انسان میشه، خب اینو نمیشه فتوا به حرمتش داد. اگه مراد از شبه اینه، وقت صوبی هم که در جلوی آفتاب این حالت پیدا میشه که عورت دیده نمیشه، سایه میاندازه به اطراف، اونو خب احتیاط کردن خوب بود. اما اون صوبهای رقیق که اصلا زیرش دیده میشه ولو رنگ بدن تغییر بکنه و دیده نشه، خب این باید فتوا به حرمتش داده بشه. بله حالا اون که ایشان فرمود و عمل حج فلا یجب ستر رو تصریح کرد، گفت حجم بدن سترش لازم نیست، حجم عورت سترش لازم نیست. فعلا بحث عورت و رجال ها، این که در عورت و نساء امام الرجال زن یک لباسی بپوشد که حجم عضو تناسلیش نزد مردان دیده می شود، اون اشکال داره ولو ستر کرده عورتش رو، اما به ملاک‌های دیگر اون اشکال داره. فعلا بحث ستر مرد است نسبت به عورتش، که ولو حجمش هم دیده بشه. یک کاغذی رو با چسب چسبونده روی عورتش، اصلا چسب برق که رنگی هست زده که کاملا حجمش دیده میشه، خب دلیل بر حرمت دیگه نداریم. ربطی به اون بحث نداره، اونجا زنا صد میکنه که اگر لف خرقه کنه، اونا گفتن ازل تقل ختانان و جبل حد، این التقاء ختانه نیست، با حاجب این زنا کرده، اونا از این باب میگفتن، نمیگفتن حرام نیست، میگفتن این حد نداره، که اونم حرف درستی نیست، ربطی به بحث ما نداره. بالاخره خیلی اگرم متهم میکنید بنده رو متهم نکنید، مشهور فقها اینو گفتن، اصلا ما مخالفی پیدا نکردیم، هر کسی گفته گفته الحجم لا یجب ستر. اگه می‌دیدم این فتوا رو نمی‌دادم. بسیار خوب. صاحب عروه فرموده که ضمناً بگم ستر عورت این که بر مرد واجبه قضیب هست و بیزتین هست و حلقت و دور امال اجان، یعنی ما بین دوره الا اصل القضیب سترش واجب نیست، احتیاط مستحب هست. کسی لباسی که پوشیده، شلواری که پوشیده، سوراخه، بخشی از اجانش که نشسته دیده میشه، هرچی میگن آقا ستر کن، میگه شما برید عروه بخونید، میگه احتیاط، یعنی احتیاط مستحب ستر اجانه. آی خویی فرموده خب درست میگه صاحب عروه. البته عادتا کسی که ستر میکنه قبول و دبر را اجانش هم ستر میشه، که عرض کردم ایشون این لباسی که گاهی سوراخ هست گاهی نخش در رفته اینها رو توجه نکرده. خب بران ایشون فرموده که خب ما هم قبول داریم که ستر اجان واجب نیست، چون دلیل نداریم بر وجوب ستر اجان. عورت در روایت تفسیر شده به قضیب و دوبار، خب بیزتین هم ملحق شده، اما بیش از این ما دلیلی بر وجوب سترش نداریم. اگرم اطلاقاتی که تفسیر میکنه عورت را به قبول و دبر تشکیک درش کردیم سندن او دلالتن، کافیست رجوع به اصل براءت بکنیم. بله شما جور دیگه ای معنا میکنید دوبار را، یعنی الاجانو منت دوبار، بس در اجان است که الالیتین که مسلم لیس منت دوبار، الیتین معلوم است که خارج است از دوبار. و شما آمپول که اگر کسی مریض است بزند به پایش، میگید که جایز نیست در حال اختیار، چون الیتینشو نشون میده به اون آمپول زن که دوبار نیست. بس در اجان است که خب آی خویی درست گفتن دیگه، حداقل اینه که مقتضای اصل براءت جواز کشف بشه. بله حالا بحث جواز کشف و جواز نظر از فی حد ذاته، او بحث تحریک شهوت، خب وارد یه بحث دیگه میشیم. این اشکال عام نیست، نحوه لباس پوشیدن بعضی از مردها مهیجه. حالا مراعات نمی کنن دیگه، آیا حرام است بر خود اون مرد؟ مرده میگه من چه کار دارم، من که به قصد تحییج دیگران این کار رو نمی کنم، خود هر کی تحییج میشه نگاه نکنه. خب ما در مقابل این چه حرفی داریم برای گفتن؟ به چه دلیل خب این شخص که میگوید من ابداً به داعی تحییج غیر این نحو لباس را نپوشیدم، لباسی که حجم بدن را نشان بدهد، لباسی که بعض مواضع حساس بدن را غیر قبول و دبر نشان بدهد، خب میگه من که به قصد تحریج این کار را نکردم، دیگران تحریک میشون خب نگاه نکنم. حالا این بحثایی است که باید بعداً مطرح بشه. این راجع به سطر صلاتی، سطر غیر صلاتی، کسی که جوانی که لخت می شود آستین کوتاه می پوشد یا لخت می شود به دایی تحریک زنان دیگر یا به دایی تحریک دیگران، این خلاف فهوای نهی از منکر است. داره ترغیب به منکر می کنه، ترغیب به منکر است. این خلاف فهوای نهی از منکر است و لااقل از مذاق شارع این رو به دست آوردیم که انسان بدنش را جوری عرضه کند که دیگران تحریک بشوند، این حرام است، خلاف فهوای نهی از منکر هم است. بلکه برخی از فقها گفتن اگر بداند دیگری تحریک میشود هم واجب است بپوشاند، که این بحثی است که قبلا هم اشاره کردیم مورد اختلاف بود. صاحب عروه واجب میدونه سطر را با علم به نظر از روی شهوت دیگران، ولیکن برخی مثل امام و آقای خویی فرمودن ما دلیلی بر حرمت این کار نداریم، اعانت بر اسمم عرفاً صدق نمی کنه بر این. این مثل اونه که شما درس میخونی میدونی اگه درس بخونی دیگران تحریک میشن حسودی میکنن شما رو، غیبت میکنن شما رو. اگه درس نخونی که حساس نمیشن به شما، نه حسودی میکنن نه غیبت میکنن نه تهمت میزنن، اما درس بخونی یه عده حساس میشن، حسودی میکنن، غیبت میکنن، تهمت میزنن. درس خوندن شما حرامه؟ اعانت بر اسمه؟ نه، به عرف به این نمیگه اعانت بر اسم. ایجاد زمینه و موضوع گناه دیگران که به طور مطلق اعانت بر اسم نیست. خب این مثلا حضرت یوسف نزد زنان حاضر شد، این اعانت بر اسم بود؟ چه اعانت بر اسمی بود؟ عرفاً به این اعانت بر اسم نمیگویند، حتی اگر ما قائل بشیم به حرمت اعانت بر اسم. خب اما راجع به سطر صلاتی، بله چرا شما فرض میکنید تلیه به تین والجس بیاد با، حالا سفارش میکنیم که با گچ باشد، چون گل حالت ماندگی ندارد میفتد. آقای خویی هم فرموده که و اما تین فستت رو به این مشکلات، مگر کاگل باشد. عرضی هم خدمت توی که حالا کاگل مالی گچ مالی این ساتر است دیگه. حالا من نمیدونم، زنها اگه بدشون نیاد از این قیافه قطعا محیج نوعی نیست. حالا محیج نوعی هم باشه بحث شد که آیا حرام است مرد کاری بکند که میداند دیگران تحریک میشن، ولی به داعی این کار نیست. حالا ببینید ما بحث فی حد ذاته رو میکنیم که سطر غیر صلاتی یتحقق به مثل ذاله، اما سطر صلاتی مرحوم آقای خویی قبلا گفتیم وفاقا لصاحب العروه احتیاط واجب میکنه عورت نساء به نسبت محارمشون ما بین از سرعت الی رکبه است، اما مطلق عورت ما بین از سرعت و رکبه باشد حتی عورت الرجال، این مطلبی بود که ما قبلا از قاضی ابن البراج و ابوالصلاح علوی نقل کردیم و جواب دادیم، دیگه تکرار نمی کنیم. خب هازا کله فی السطر غیر الصلاتی، اما سطر الصلاتی، در سطر صلاتی صاحب عروه فرموده مطلق تستر کافی نیست، باید تستر به صوب باشد، گل بمالد جلو خودش و پشت سر خودش، بگوید خب این کافی است، با همین نماز بخواند. نه خیر، این کافی نیست. در نماز باید تستر به صوب بکند. فعلا بحث ما تستر رجال است، تستر نساء رو در غیر نماز که قبلا مفصل بحث کردیم، تستر نساء در نماز رو حکمش رو بعدن میگیم، فعلا بحث تستر رجال است. مرحوم صاحب عروه مفصل این بحث رو در مسئله 16 آورده. مسئله 16 رو بخونم. فرموده است که از سطر الواجب و فی نفسه، یعنی اون سطر غیر صلاتی، یحصل به کل ما یمنع عن النظر ولو کان بیده او بید زوجته، کما انه یکفی سطر الدبر بالالیتین، و اما سطر الصلاتی فلا یکفی فیه ذلک ولو فی حال الاضطرار، بل لا یجز سطر به طلیب تین ایزن حال الاختیار، در حال اختیار نمیتواند گل بمالد به قبول و دوبارش نماز بخواند. نعم یجزی حال الاضطرار علی الاقوى، بل اگر لباس ندارد گل بماند و نماز بخواند. امام قدس سره فرمودن گلمالی انسان رو از عریان بودن خارج نمی کنه. در حال اضطرار هم، یعنی اگر لباس نداری، گیاه نداری که قبل و دوبارت را با گیاه به پوشانی، نماز تو نماز آریان هست. گل هم به مالی، کیفیت نمازت همون نماز آریان هست. یعنی باید برای رکوع و سجود اشاره کنی. اگر ناظری نیست ایستاده نماز بخوان با ایماء به رکوع و سجود، اگر ناظری هست نشسته نماز بخوان. حالا اگر ناظری نبود ایستاده نماز بخون با ایما به رکوع و سجود. دلت رو خوش نکن که من گل مالی کردم. این نظر امام، یعنی در حال اضطرارم برخلاف صاحب عروه امام فرموده که طلیب التین کافی نیست برای سطر صلاتی. صاحب عروه گفت اما سطر الصلاتی فلا یکفی فی ذلک ولو فی حال الاضطرار، که با ید خودش بپوشاند یا با ید زوجهش بپوشاند، یا تاریک است کسی نمیبیند، اینها کافی نیست. راجع به طلیب التین هم گفت در حال اختیار که لباس دارد مجزی نیست طلیب التین، بله در حال اضطرار از صلات عریانن خارج می کند انسان را اگر طلیب التین بکند. امام فرمودن در حال اضطرار لباس هم اگر نداره طلیب التین انسان را از صلات عریان خارج نمی کنه و کیفیت نماز میشه نماز عریان. بعد در ادامه صابرون فرموده و اما سطر بالورق والحشیش، اما سطر به گیاه، فالاقوا جوازه حتی حال الاختیار، اقوا جواز سطر به گیاه است حتی در حالی که صبح هم دارد. مرحوم آیخوی اینجا حاشیه زده فرموده نخیر، سطر به گیاه یا پنبه دوخت بافته نشده که عنوان صبح برای صادق نیست، در حال اختیار مجزی نیست. سطر به گیاه و یا پنبه‌ای که صدق صبح نکند بر او در حال اختیار جایز نیست، بله در حال استرار جایز است. مرحوم آنخویی فرموده به نظر من عرفن تلیبل تین تلیبل حشیش سطر بالحشیش، اینها عرفن انسان را از آری بودن، از اوریان بودن خارج نمی کند، ولیکن اگر لباس نداشتید سطر بالحشیش یا تلیه به تین منشأ میشه که انسان در حال اضطرار نماز اختیاری بخونه، یعنی نماز با رکوع و سجود اختیاری بخونه. پس خلاصه فتوای صاحب الوروه رو بگم، فتوای صاحب الوروه این بود که سطر صلاتی درش کافی نیست تلیه به تین در حال اختیار، و اما سطر به حشیش کافی است حتی در حال اختیار. در مقابل امام فرمود تلیه به تین حتی در حال اضطرار هم کافی نیست، یعنی انسان اگر لباس نداشت تلیه به تین کرد باز باید برای رکوع و سجود ایماء کند. مرحوم آیخویی فرموده که ما سه مرحله داریم، لباس داری باید لباس بپوشی، لباس بپوشی، خوب دقت کنید، نه تنها ساترت صبح باشد بلکه باید لبس صبح بکنی. یعنی چه؟ یعنی فرموده آقایی که در تخت بیمارستان افتادی مجبوری نماز خوابیده بخوانی، یه وقت به این قناعت نکنی که لحاف رود کشیدی، نه خیر، سطر کردی خودت را، اما عرفن تو آری هستی، آری در مقابل لابس صبح هست، تو لابس صبح نیستی. اگر میخواهی لابس صبح باشی این لحاف یا این پتو را دور خودت بپیچ، روی خودت بیاندازی، این لبس نیست. پس مرحله اول لبس صبح است و از روایات استفاده میشه که انسان در نماز باید لابس صبح باشد، نه تنها تستر به صبح لازم است بلکه باید اون صبح را بپوشد، نه اینکه روی خودش بیاندازد. عبا اگر از پشت سر روی دوشتان بیاندازید این لبسه، بپیچید دور خودتون این لبسه، اما اگر بخوابید عبا رو بکشید روتون این لبس نیست. دوشک رو شما لبس نکردید، زیر خود انداختید، لحاف را لبس نکردید، روی خودتان انداختید، باید لابس باشید، یعنی دور خودتون بپیچید، این مرحله اول. مرحله دوم، مرحله دوم اینه که ممکن نباشد لبس صبح، لبس صبح ممکن نباشد، اینجا نوبت میرسه به سطر به یک ساتری، ولو تین ان امکنت تسطر رو به، که ما گفتیم اگر میخواهید تستر به او ممکن باشد، میتوانید به جای تین مثال بزنید به گچ، کاغل و یا تستر به حشیش. مرحله سوم این است که این هم ممکن نباشد، که اون وقت نوبت میرسه به نماز آریان، که اگر ناظری نیست ایستاده نماز میخونه، مل ایما الرکوع و سجود، اگه ناظری هست نشسته نماز میخونه. این محصل فرمایش آی خویه. مرحوم آی خویه فرمودن ما از مجموع روایات میفهمیم تستر واجب اولی برای نمازگزار این است که لبس صبح بکند. دلیلش این روایات است. اولین روایت صحیحه علی ابن جعفره. سألته عن رجل عریان و حضرت الصلاة فأصاب صوبا نصفه دم او کله دم یصلی فی او یصلی عریانم. علی ابن جعفر میگه یک شخصی عریان بود، وقت نماز یک صوب نجس دارد، در اون صوب نجس نماز بخواند یا عریان نماز بخواند. امام فرمود اگر آب دارد آن لباس را بشوید و در اون لباس نماز بخواند، اگر آب ندارد نماز در لباس نجس بخواند. مرحوم آیخوی فرموده این که اگر آب نداره در همون لباس نجس نماز بخونه، این مورد تعارض روایات. اون فقره رو بگذارید کنار که برخی از روایات میگه که لم یسلف النجس و صلا عریانا، ما به فقره اولای این روایت توسط میکنیم که ان وجد ما ان غسله ای غسله و صلا فی. خب اگر شرط نبود که نماز در صبح باشد، چرا امام فرمود ان اصاب ما ان وجد ما ان غسله؟ و اصلا مرتکز سائل هم نشون میده که میدانست اگر لباس پاک است باید در لباس پاک نماز بخواند، و این نتیجه میده که نماز به مطلق ساتر مجزی نیست، باید ساتر صبح باشد و صدق کند سلا فیه یعنی سلا مع لبسهی، و الا مجزی نیست. تأمل بفرمید انشاءالله تا فردا.